مدرس دانشگاه و روانشناس که دعوت ما رو قبول کردن و در استودیو حاضر شدن. آقای دکتر سلام، خیلی خوش اومدید.
عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شما خانم هاشمی و همه مخاطبای خوبمون. امیدوارم برنامه امروز براشون مفید باشه.
سلامت باشید. البته شما خودتونم کاملا جوان هستید و میطلبه که در رادیو جوان حضور داشته باشید. سلامت باشید. من حضور شما سلام عرض می‌کنم. لطفاً خودتون رو معرفی کنید.
به نام خدا، من جواد خوشبین هستم، متولد سال 1359، متأهل، دارای دو فرزند، دخترم هانیه که 15 سالشه و امیرعلی که 4 سالشه.
آقای دکتر کاظم‌زاده، این هفته میخواید در مورد چی صحبت کنید؟
بله، موضوع بحث امروزمون بدرفتاری روانیه که به مصادیقی مثل تهدید، تحقیر، پرخاش یا رفتارهایی که طرف مقابل احساس خطر میکنه، مثل ناسزا گفتن، زیر سوال بردن توانایی‌ها یا یادآوری نقاط ضعف و غیره و غیره، هر چیزی که حال طرف مقابل رو توی رابطه بد میکنه میپردازیم. و امیدوارم که مطالبی که امروز خدمت مخاطبای خوبمون عرض میکنیم براشون مفید باشه.
عرض کنم خدمتتون که بد رفتاری مصداقی که های دکتر گفتن روانی برای من اتفاق نیفتاده، ولی بوده به هر حال پرخاشگری هایی که داخلش مقایسه بوده و قهر بوده، قهرهای طولانی مدت و محدود شدن ارتباطاتی که بین ما بوده.
بله.
و این باعث شده که بحث کار تحت شعاع موضوع قرار بگیره. و راه حلی که من براش پیدا کردم تو این مدت، همیشه سعی کردم سکوت کنم، گوش کنم، بعد اظهار نظر کنم راجع به اون موضوع، ولی تو فاصله بعدتر و با آرامش خاصی
بعد از این مدتی دیگه که
بعد از یه تایمی که بهش میخوره. بله،
بسیار عالی. الان به صورت مصداقی موضوعی تو ذهنتون هست که اون موضوع باعث ایجاد تنش و تشویش بین شما شده باشه؟
موضوع خاصی که ما تو این مدت داشتیم ارتباط با یه سری آدمای خاص تو اقوام و فامیل بوده.
بله.
که خب سلیقه ها متفاوته، اصراری بوده که حتما باشیم، علی‌رغم میل باطنیم حضور داشتم.
بله.
و این حضورم شاید با گوشه نشینی خراب کرده اون مهمونی رو برای همسرم.
بله.
این رو به مرور سعی کردم حل کنم تا جایی که الان اگر دعوتی میشیم و من واقعا از ته دلم دوست ندارم اونجا باشم، میرم، شرایط رو تحمل میکنم، با دور و بریا بحث میکنم، حضورم رو سالم میکنم،
گفتگو میکنم.
ولی وقتی که بیرون میام میگم من علی‌رغم میل باطنیم اومدم و به خاطر شما سعی کردم تو اون جمع مناسب حاضر بشم.
خب حالا ما متمرکز میشیم رو همین موضوعی که من به عنوان یک مرد تو این زندگی مشترک علی‌رغم میل باطنیم تو بعضی از جمع‌ها و میهمانی‌ها حضور پیدا می‌کنم. در اوان کار درگیری به وجود می‌اومد، به قول خودمونی‌ها بغ می‌کردم، می‌رفتم یه گوشه‌ای تو لاک خودم فرو می‌رفتم و موجبات اعتراض اعضای خانواده و شاید اعضای خانواده همسرم رو ایجاد می‌کردم. اما الان یه ذره بیشتر خودم رو جمع جور می‌کنم. ببینید، من میخوام به شما یکی دوتا نکته عرض کنم که فکر میکنم خیلی میتونه کمکتون کنه. ریشه اصلی بدرفتاری روانی خشمه. یعنی تمام این مصادیقی که من خدمت شما عرض کردم، کارهایی که ما میکنیم تو زندگی تا طرف مقابلمون احساس خطر کنه، اعم از بی‌اعتنایی ها، اعم از زیر سوال بردن ها، ناسزا گفتن ها، تهدید و تحقیر کردن ها، پرخاش کردن ها، سرزنش کردن ها، همه اینا ریشه در خشم داره. و جالبه بدونید خشم ما که این خروجی های ناگوار رو داره فقط یک ریشه داره و اون ناکامی محیطیه. حالا ناکامی محیطی یعنی چی؟ یعنی من یه توقعی تو زندگی مشترک از همسرم دارم، اون توقع به وجود نمیاد، ناخودآگاه تو وجود خودم شروع میکنم یه سری نشخوار کردن ها و این نشخوارهای ذهنی، این فکرهای ذهنی، این با خودگویی های ذهنی خروجیش میشه بدرفتاری روانی. اگه ما بتونیم این خشم رو مدیریت کنیم، ناخودآگاه بدرفتاری های روانی هم مدیریت میکنیم. تا حالا شده تو وجود خودتون خشمی رو تجربه کنید که این خشم به نحوه بدی به مدل بدی بروز کنه تو زندگی مشترکتون، حتی شده با بچه هاتون، با هانیه، با امیرعلی؟
قطعا همین هست. اگر بگم نبوده که خب خیلی پاسخ مناسبی ندادم. بوده این موضوعات، من مدل کارم خیلی استرس داره.
خب
این باعث میشه که طی روز شاید نتونم به همسرم زنگ بزنم یا ارتباط بگیرم، به خاطر محدودیت هایی که وجود داره بتونم حتی پیامک بدم.
بله
این فشار رو من هست. دخترم خیلی درس خونه، فوق العاده زیاد که تمام وقتش رو برای درسش میذاره. موقعی که من با تمام خستگی میام خونه و استرس کار هنوز تو من هست، نمیخوام بروز بدم برای خانوادم، چون خیلی مشتاقه بدونم که امروز تو مدرسه چی کار کرده. به محض اینکه من میرسم
شروع میکنه گزارش دادن،
لباسم رو دارم عوض میکنم، من امروز این کارو کردم، خانم کریمیان اینو گفت، این حرکت رو کردیم، تو کلاس 20 گرفتم، جایزه 20 من محفوظ باشه به اضافه اونایی که ندادی و همه این موضوعات. من
تمام یادآوری ها رو تونه تونه
و من ناخواسته عصبانی میشم، میگم هانی اجازه بده من برسم،
آفرین،
یه آبی بخورم، بعد از نیم ساعت من هستم باهات و هر چیزی که بگیر و کامل گوش میدم و این کار رو انجام میدم. ولی بعد از نیم ساعت، و این عصبانیت همیشه با من هست، موقعی که میرسم امیرعلی خب اسباب بازیاشو ریخته، دوست داره من کنارش باشم.
بله.
یه بازی رو داره انجام میده که میخواد من همراهیش بکنم.
یه بیاد نشون بده.
آره، و برای من خیلی سخته و متاسفانه این رو دارم.
بله. حالا ببینید، تو این خشمی که با ارتباط با بچه ها برای خودتون تجربه میکنید، یا اون خشمی که تو وجود همسرتون برای یه سری از رفتارهای غیر قابل قبول تو وجود شما تو مهمونی ها به وجود میاد، من یه راهکار فوق‌العاده دارم. ببینید، اگه ما تو خشممون، خب به جای اینکه طرف مقابل رو محکوم کنیم به یک رفتار که اون رفتار باعث خشم ما شده، نیاز خودمون رو بیان کنیم، مشکلمون حل میشه و خشممون فروکش میکنه. مثال عرض میکنم، شما وارد خونه میشید، هانیه قبل از اینکه شما این فرصت 30 دقیقه‌ای رو تجربه کنید و کمی آرام بشید و لباستون عوض کنید و دستورتتون یه آبی بزنید و شاید یه چای بنوشین، میاد سراغتون رو شروع میکنه گزارش دادن و یه سری خواسته ها که شما رو عصبی میکنه، درسته؟
دقیقا.
الان این بیموقع اومدن هانیه تو ذهن شما باعث ایجاد عصبانیت شده، درسته؟
بله.
حالا اگر من به عنوان روانشناس خدمت شما عرض کنم که بی موقع اومدن هانیه باعث خشم شما نیست، بلکه بی جواب ماندن یکی از نیازهای خود شماست که باعث خشمتونه، زاویه نگاهتون به داستان زندگیتون عوض میشه. ببینید، شما یک نیاز 30 دقیقه‌ای دارید برای اینکه وقتی میایید توی خونه خودتون رو دوباره تر و تازه کنید، خودتون رو از نو بیافرینید، درسته؟
دقیقا.
این نیاز شما بدون پاسخ بوده. رفتار هانیه خیلی منوط به ایجاد خشم در وجود شما نیست، بی پاسخ بودن نیاز درون شماست که خشم رو ایجاد کرده. یعنی این نیاز جواب داده نشده، شما ناکام شدی. خب حالا همینو اگر به هانیه بگید، همینو اگر همسر شما تو یک جمع میهمانی به شما بگه، دیگه پرخاش به وجود نمیاد، دیگه درگیر به وجود نمیاد. شما به جای اینکه به هانیه بگید دخترم یه نیم ساعت به من فرصت بده، حالا الان نیا سراغ من، بذار برسم ببینم چی شده، بذار استراحتی بکنم، بذار نفسی بکشم، به جای اینکه هانیه رو محکوم کنید از ایجاد خشم تو وجودتون، اینطوری بگید دخترم من نیاز دارم که وقتی به خونه میرسم 30 دقیقه برای اینکه اعصابم یه مقدار آروم بشه خلوت کنم، به خودم برسم، دستورتم آب بزنم، لباسم رو با آرامش عوض کنم، فضای مجازیم رو مورد بررسی قرار بدم. نیازتون رو بیان کنید. یه مثال دیگه بزنم، حتما در عرض این مدتی که دارید زندگی مشترک رو تجربه میکنید با تأخیر روبرو شدید، یا همسرتون با تأخیر شما یا شما با تأخیر همسرتون. خیلی موقعا وقتی ما تأخیر رو تجربه میکنیم عصبانی میشیم و طرف مقابل رو محکوم میکنیم، نیم ساعت دیر اومدی، یا الان موقع اومدنه، آدم حساب کن طرف مقابل تو، نیم ساعت منو سر کار گذاشتی، درسته؟
بله.
ببین، نیم ساعت دیر اومدی، یا منو سر کار گذاشتی. اگر ما عامل ایجاد خشممون رو اطرافیانمون در نظر بگیریم، همیشه بین رابطه‌های ما تشویش و درگیری وجود داره. اما اگر عامل ایجاد خشممون رو نیازهای بیپاسخ خودمون بیان کنیم، هیچ وقت درگیری تو روابط به وجود نمیاد. اتفاقا یکی از اتفاقهایی که تو این رابطه رخ میده دقیقا همینه. ببین اگه ما طرف مقابل رو محکوم نکنیم به یک نابسامانی رفتاری، طرف مقابلم در مقابل ما گارد نمیگیره، به نحوی حرف میزنه که اون حرف زدنش التیام بخشه، ما آروم میشیم، ما میپذیریم.
آی دکتر، گارد عوامل بیرونی داره.
بله.
ببینید من وقتی از 6:30 محل کارم هستم و قرار هست 8 شب جای دعوت باشیم،
خب
7 از محل کارم خارج میشم، میام به سمت مترو و یه فاجعه بزرگ رو تو مترو میبینم که قرار هست چجوری من سوار شم.
یک ازدحام خیلی زیاد. بله. عصرگاهی. بله،
سوار میشم، حالا به ایستگاه مد نظرم میرسم، اون ته هم میگم خدایا من چجوری پیاده بشم.
بله.
پیاده که میشم میام خط تو عوض کنم، همه اینا هست، تاکسی گیرم نمیاد، حالا امکان داره با کسی تو مترو شونه به شونه بشم بهش بر بخوره و اتفاق اونجوری بیفته، همه اینا باعث اون گارده میشه. این گارده عمدن به وجود نمیاد.
صد البته. اما ببینید اگه ما پیش‌فرض ذهنمون این باشه که در یک گفتگو از محکومیتی که برامون به وجود اومده دفاع کنیم، یا از اینکه طرف مقابل داره از نیازهاش حرف میزنه جمله ای رو بیان کنیم، خیلی روان ما متفاوته. ببینید من یه موقع است یه چاقو رو طرف شما میگیرم، شما احساس خطر میکنید و یک عکس العمل کلامی یا یک عکس العمل رفتاری رو در قبال این دیدن صحنه چاقو به طرفتون مثلا حرکت کرده انجام میدید. یه موقع است یه لیوان چای به شما تعارف میکنم، در هر دو موقعیت من یه چیزی رو به طرف شما نزدیک کردم، اما موقعیت اول یه احساس خطر به وجود آورده و یک عکس العمل تخریبی به بار میاره، موقعیت دوم یک احساس خوب ایجاد میکنه. ببینید ما وقتی به طرف مقابل داریم در مقابل یک ناکامی حرف میزنیم، داریم یه چیزی رو به طرف مقابل میرسونیم. این که چاقو به طرف مقابل نشون بدیم یا یه لیوان چای نشون بدیم، این دست ماه. ببین ما، شما میگی من ناکام میشم، شما میگی من اذیت میشم، من تو مترو اذیت میشم، من ساعت 7 بعد از ظهر تا تعطیل میشم، از محل کار تا به خونه بیام کلی انرژی من از دست میره، درسته؟
دقیقاً.
اینا چیزهاییه که بعد یه خروجی داشته باشه، یه خروجی کلامی. نحوه این خروجی مهمه. یه موقع است من با کلامم طرف مقابل رو به شدت میآزارم، یه موقع است انقدر با آرامش حرف میزنم که طرف مقابل میتونه به تمام زاویه های به هم ریختگی من اشراف پیدا کنه و درصد همراهی و همدلیش قطعا بیشتر خواهد شد. این تکنیک یکی از تکنیک های کتاب زندگی بدون خشونت مارشال روزنبرگه. مارشال روزنبرگ تو زندگی نامش نوشته یکی از بهترین کارهایی که میتونیم تشویش های میان فردی رو از بین ببریم و به قوله حالا ما روانشناس ها بدرفتاری های روانی رو مدیریت کنیم، اینه که به جای بیان محکومیت در رفتار دیگران، نیازهای خودمونو بگیم. وقتی نیازهامونو میگیم، طرف مقابل تازه اشراف پیدا میکنه، اوه چرا من دارم این کار انجام میدم، چرا این اتفاق میفته، و این سطح کیفی رابطمون رو به شدت ارتقا میده.
به قداست چشمهای تو، به وسعت دریا و زلالی چشمه. به درخشش آفتاب، به پاکی باران و به رنگ آسمان، آبی روشن.
حالا من خواستم برم تو بحث اینی که من محیط خونه به قدری برام آرام هست،
خب،
و تو ذهنم این رو تصور میکنم تو اون شلوغی مترو که من اون استرس از من به محض باز شدن در تخلیه میشه و واقعا این هست. من تصوری که از خونه دارم برای 8 شب یه خونه خیلی شاد، خیلی مرتب، خیلی خوشبو، نکات ریز به محض اینکه من به فاصله 10 دقیقه خونم میرسم پیامک رو میدم که من دارم میرسم، چای و حالا میوه برای من آماده.
چقدر خوب.
اینو جدی میگم، موقعی که من
تبریک میگم
میرسم خونه، من لباس روز بعدم آماده است، دغدغه اینو ندارم الان این کثیف شده فردا چی بپوشم، یا بگم این رو بشور، این لباس رو برای من بشور.
چقدر خوب.
همه اینا برای من روتین آماده است، اینا خودش برای من ایجاد آرامش میکنه.
صد البته.
ولی ناخواسته به هر حال آقای دکتر این عوامل بیرونی رو حتی با اینها، با این موضوعات هم نمیشه بعضی وقتها التیام داد.
بله.
چون تو محل کار
کاملاً
اتفاقات خاصی میفته که دوست نداری منزل بفهمن. بله. همسرت بفهمه، خانوادت بفهمن.
بله.
به هر حال میگم این موضوعات که اتفاق میفته بعضی مسائلش لاین حل برای من که با این که میدونم محیط آرومی در انتظارم هست، اونا تأثیر گذار میشه که حالا پرخاش از سمت من باشه.
حالا یه نکته دیگه به شما عرض میکنم. ببینید شما الان خدا رو شکر، واقعا بهتون تبریک میگم، از یک خانواده استاندارد برخوردارید. این نشانه هایی که بیان میکنید نشانه گرمی و صمیمیتی که تو خانواده شما حاکمه و مایه امتنان این نکته. خیلی بهتون تبریک میگم، خدا رو شکر. قطعا برای این موقعیت زحمت کشیدید، قطعا آموزش دیدید، قطعا همه اعضای خانوادتون میخوان که زندگی خوبی رو تجربه کنن که به این نقطه از استاندارد رسیدن. حالا ازتون یه سوال میکنم، شاید این سوال به درد خیلی از شنونده هامون بخوره. شده بین شما اتفاق بیفته، قطعا این اتفاق افتاده، میخوام ببینم خودت به این موضوع میتونی اشراف پیدا کنی یا نه، وقتی دور هم دیگه جمعید از خاطرات گذشتتون که مثبت بوده و انرژی مثبتی ازش گرفتید با هم دیگه بگید و بشنوید. بله. خاطرات گذشتتون رو برای هم دیگه مرور کنید و یک جمع گفتگویی مطلوب رو رقم بزنید. این اتفاق براتون شکل گرفته؟
معمولا بله، یعنی اکثر مواقع ما وقتی کنار هم هستیم سعی میکنیم از
اتفاقات خوب
بگیم، یعنی مشکلات رو مطرح نکنیم.
بسیار عالی.
من امروز کار خیلی خوبی کردم، دو سال پیش توی همچین روزی یه مسافرت خیلی شیک داشتیم که هنوز خاطراتش به یادمون میمونه.
عکسی نشون میدید، فیلمی میبینید.
دقیقاً این کار رو میکنیم و این به صورت عمومی شده تو مهمانی های ما هست.
چقدر خوب.
یعنی هیچ وقت بحثای بیرونی رو ما اضافه نمیکنیم به مباحثی که قرار هست شیرین باشه. اتفاقاتی که میفته و همه باهاش درگیرن و باعث اذیت و استرابشون میشه و مهمانی رو از بین میبره شادیش
و حتی خانوادتون رو، جمعهایی که بین خودت و همسرت و دخترت و پسرت چک میگیره از خاطرات مثبت. یکی از دلایلی که شما کیفیت مطلوبی رو تو زندگی دارید تجربه میکنید همین نکته است که به صورت ناخودآگاه دارید انجامش میدید. از نظر پژوهشی ثابت شده، اینا مطالعات پروفسور هالفورده، که خانواده هایی که آشفته هستند و بدرفتاری روانی خیلی جدی رو تجربه میکنن خاطرات منفیشون رو برای همدیگه خیلی مرور میکنن و هی از همدیگه گلایه و شکایت میکنن. اما خانواده هایی که از سطح کیفی مطلوبی برخوردارن خاطرات مثبت رو برای همدیگه مرور میکنن. پس میتونیم بگیم یکی از ابزارها یا تکنیک هایی که میتونه بدرفتاری روانی رو تو اعضای خانواده کم کنه و این پرخاش و توهین و تهدید و ناسزا و به هم ریختگی رفتاری رو مدیریت کنه، بیان خاطرات مثبته که میتونه واقعا روان آدمها رو فوق‌العاده مطلوب کنه. نکته سوم که میخوام خدمت شما تقدیم کنم و امیدوارم مخاطبینمونم با ما همراه باشن اینه که تا حالا شده دختر شما یا پسر شما یا همسرتون یا شما نسبت به بچه‌ها و همسرتون یه خواسته‌ای داشته باشین اما به صورت معمولی امکان این که بتونید به اون خواسته دست پیدا کنید شرایطش مهیا نباشه، یعنی آنچه که باید و شاید زندگی اینطوری رقم نخوره که به اون آرزوتون دست پیدا کنید و این تقریبا یه رؤیا باشه برای شما. برای بچه کوچیکا تقریبا این اتفاق قابل هضم تره که این اتفاق میفته. این اتفاق تو زندگیتون شکل گرفته، به وجود اومده؟
من برای دادن جواب شما باید یه برگشتی به گذشتم بزنم. ما خب زندگیمون رو خیلی شیک شروع نکردیم با امکانات رفاهی فوق‌العاده زیاد. من یه کارمند بودم با درآمد خیلی کم.
آها.
و هیچ پسندازی نداشتم. و جالب اینه که
چه توکلی داشتی شروع کردی
من و همسرم؟ توکل رو پدر مادر خوبم به من دادن،
خدا رو شکر.
گفتن ما تا جایی که امکانش وجود داشته باشه کنارت و پشتت هستیم و اون انرژی داد که من بتونم کار بکنم.
خیلی عالی.
ما توی محله قدیمی زندگی میکردیم، توی دوتا خونه، پدر مادرم بالا سر ما بودن و همسرم با من پایین زندگی میکرد. و جالب اینه که 12 سال همسر من با پدر شوهر و مادر شوهر زندگی کرد و کنارشون بود.
چه خانم صبوری،
باورتون نمیشه.
و البته پدر مادرتون هم حتما پدر مادر
خوبی، ارتباط دو طرفه بود. بله. ارتباط دو طرفه بود که میتونستن کنار هم زندگی خوبی داشته باشن. ما از همون اتفاق باعث شد که بتونیم منزل برای خودمون بخریم،
چقدر خوب،
بتونیم وسیله نقلیه تهیه کنیم و بتونیم یک زندگی آرومی رو داشته باشیم. ولی همه اینا با حوصله و صبر بود. نمیتونستیم همه رو یک جا داشته باشیم، علی‌رغم اینکه دوست داشتیم ما هم همه رو یک جا داشته باشیم. ولی این 12 سال گذشت و این 5 سال اخیر که تو آپارتمان خودمون داریم زندگی میکنیم خیلی خوبه، خیلی دلچسبه، به خاطر اینکه تلاش کردیم به اون رسیدیم.
نتیجه اون بسیار عالی.
خواسته هایی که بچه‌ها دارن، به این می‌خواستم برسم. خب دختر من خواسته های فوق‌العاده زیادی داره،
همه بچه هم
که بر اساس توان مالی خودم
طبقه بندیش
کردم. الان به یه موضوعی رسیدیم که خب هزینه بیشتری نیاز داره و فعلا داره صبوری میکنه، ولی قطعا صبوری اون توی حدی هست که من مجبور هستم به زودی زود اون چیزی که میخواد رو تهیه کنم.
حالا یکی از تکنیک هایی که میتونه بدرفتاری روانی رو تو خانواده به شدت تخریب کنه و بدرفتاری روانی رو واقعا ریشه‌کن میکنه، تکنیک IRA است. همین کاری که باز هم شما در عرض این 17 سال به صورت ناخودآگاه انجام دادید. اگر هر آدمی تو خانواده بیاد چک کنه ببینه اعضای دیگه خانواده چه آرزوها و رؤیاهایی دارن و برای رسوندن اونا به آرزوها و رؤیاهاشون تلاش کنه، هیچ وقت بدرفتاری روانی بین اعضای خانواده شکل نمیگیره. مثلا عرض میکنم من دوست دارم آزمون دکترا شرکت کنم و تو آزمون دکترا قبول بشم. خب چقدر لذت بخش خواهد بود اگر یه روز برم خونه ببینم همسرم تحقیق کرده و یه کتاب منبع مطالعاتی خیلی مطلوب رو که میتونه گستره وسیعی از اطلاعات مورد نیازم رو برای آزمون دکترا در اختیارم قرار بده تهیه کرده و برای من به عنوان یک هدیه در نظر گرفته. چقدر احساس خوبی بهم دست میده. یا مثلا فرض کنید همسر شما دوست داره یک سفری رو تجربه کنه که این سفر به راحتی و به صورت معمولی قابل اجرا نیست و تقریبا برای همسرتون تبدیل به رویا شده. چقدر خوبه همسرتون بعد از مدتی متوجه بشه شما آرام آرام داشتید برنامه‌ریزی می‌کردین، یه پول کوچیکی هر ماه گذاشتید کنار، یه تحقیقات مفصلی داشتید ببینید در کم هزینه ترین حالت ممکن چجوری میتونید این سفر رو مدیریت کنید و تجربهش کنید، و بعد از یه مدتی به همسرتون خبر میرسونید که ما میتونیم در این زمان چند روزی در این سفر مثلا عمرمون رو بگذرونیم. چقدر احساس خوب برای همسرتون ایجاد میکنه. قطع بلا شک این اتفاق میتونه بدرفتاری روانی رو فوق العاده کم کنه. به این تکنیک میگن IRA. پس امروز من خدمت شما 3 تکنیک عرض کردم. 1، به جای اینکه دیگران رو محکوم کنیم در ایجاد خشم، نیازهای رسیدگی نشده و نیازهای بی جواب خودمون رو بیان کنیم. 2، از خاطرات مثبتمون خیلی زیاد حرف بزنیم. 3، سعی کنیم یه جوری تدبیر بیندیشیم تا اعضای خانوادهمون رو به آرزوها و رؤیاهاشون نزدیک کنیم. این کارها بدرفتاری روانی رو تو خانواده به شدت ریشه کن میکنه. امیدوارم این مطالب به درد شما و شنونده‌های خوبمون بخوره.
خیلی متشکرم آقای دکتر.
خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر. راهنمایی خیلی خوبی کرد.
سلامت باشید.
من به اتفاق آقای دکتر کاظم‌زاده از شما خدافظی می‌کنم. روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.